بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. حدیب پیشگاه با عظمت سید الشهدا علیه السلام صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همه شما کم و بیش میدونید که در دستورات دینی ما به ما گفتن اگر یه عملی انجام دادید، به خصوص اعمال مستحب، تا جایی که میتونید پنهان باشه، سر و صدا نکنید، هیاهو نکنید. اون کسی که باید خبر داشته باشه خبر داره از کاراتون. احتیاجی نیست که آدم بخواد به چشم دیگری نشون بده کارش رو، به گوش دیگری برسونه کارش رو. گفتن پنهان کاراتون رو انجام بدید. حتی تو بعضی از روایات ما هست، تو اصول کافی هست، از امام باقر علیه السلام که شخصی یه کاری رو انجام میده، مثلا نماز شبی میخونه، زیارتی میره، دعایی، عشقی، توسلی به صورت پنهان انجام میده، خب ثوابش 70 برابر نسبت به کار آشکار بیشتر، یعنی 70 درجه تو بهشت بالاتر میبره آدم رو. بعد این رو یه جوری به دیگران میفهمونه که من فلان کار رو کردم، من فلان مثلا فرض کنید دست کسی رو گرفتم، یه خیری به دیگری رسوندم. اما باقر بفرمایید که خدا متعال به ملائکه میگه ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برایش ثواب عمل آشکار بنویسید، یعنی 70 درجه سقوط میکنه عمل. برای بار دوم که به این اون میگه من چه کار کردم، خدا میفرمایید که ثواب عملش رو پاک بکنید، برایش گناه بنویسید. یعنی آدم کار خیر انجام داده، تو نامه عملش گناه نوشتن، با 2 بار تو بوق کردن، با 2 مرتبه به این اون گفتن و سر و صدا کردن. نیازی نیست که آدم کارهای خیر خودش رو سر و صدا بکنه و به هر حال بخواد به دیگران نشون بده. استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت هم بودن، آیت الله محمد حسین قربی اصفهانی، معروف به کمپانی، یه دیوان شعر هم داره، دیوان و کمپانی. ایشون فیلسوف بود، فقیه بود، اهل مکاشفه بود، آدم بسیار با عظمتی بود. یه موقعی تو زندگی نامش خودش میگه که تو حرم سید الشهدا علیه السلام سجده کرده بودم، یه سجده طولانی، خیلی طولانی، امام حسین علیه السلام رو دیدم در مکاشفه که فرمود فلانی این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید، این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید. چرا اینجا، اینجایی که ممکنه مورد طمع شیطان آدم قرار بگیره و وسوسه بشه که بیشتر یه مقدار طولش بده، چرا اینجا؟ منتها نکته ای که قابل توجه هست اینه که در این حال که این رو خوب که عرض کردم هممون میدونیم، تو بسیاری از مناسک و اعمال دینی باید پنهان انجام بدیم، اما تو بعضی از اعمال به ما توصیه کردن که تا میتونید سر و صدا کنید، تا میتونید هیاهو بکنید، تا میتونید کارتون رو به دیگران نشون بدید، بعضی از اعمال دینی رو گفتن سر و صدا بکنید. اتفاقا اصطلاحاً این دسته از اعمالی که خدا هیاهو کردن و سر و صدا کردن و نشون دادن به دیگران رو دوست داره، اینا رو بهش میگن شعائر دینی. شعائر که از ماده شعار میاد، یعنی چیزایی که نشانه دینداریه، چیزایی که نشانه مسلمونیه، چیزایی که نشانه شیعه بودنه. این چیزها رو پنهان نکنید، اون نشانه ها و نمادها رو پنهان نکنید. چون ببینید اسلام یه دین شخصی نیست که شما فقط تو حریم خصوصی و شخصی خود دیندار باشی، ولی تو اجتماع هیچ تظاهر و هیچ ظهوری نداشته باشی. چون اسلام تو یه دین اجتماعی تو مقیاس جهانی است، میخواد نشون بده که طرفداران من زندن. مکتب تشیع، مکتب اهل بیت، چون میخواد تو مقیاس جهانی پیاده بشه، دوست دارن که نشون بدن ما طرفدار داریم. لذا باید این طرفداران نشون بدن یه جا خودشونو. نمادها و نشانه های مسلمانی و شیعی نباید پنهان بشه، به تعبیری همون شعائر اونا نباید پنهان بشه. هرچی آدم اینها رو سر و صدای بیشتری بکنه بیشتر مطلوب هستش. و تو قرآن داره که خداوند متعال میفرماید که و من یعظم شعائر الله، اون کسانی که این شعائر رو تجلیل میکنن، تعظیم میکنن، بزرگ میدارن اینها رو، با حیاهو انجام میدن، فان ذلک من تقوی القلوب، اینا تقوای باطنی دارن، اینا عمیقاً با تقوا و متدینن. یه مسلمان، یه مؤمن، یه شیعه امیرالمومنین علیه السلام باید تیپش فرق بکنه، باید نشون بده تیپ ظاهریش با یه کافر فرق بکنه، ریخت و قیافش، لباس و پوششش، دانشگاهش، بازارش، شهرش، سبک زندگیش، باید تفاوت داشته باشه تو این ظواهر با یه شهری که شهر کفار هست، یه کسی که کافره. من اگه قرار باشه که همه چی مثل او باشه چه فرقی با او دارم؟ تو ظواهر هم باید خودمو نشون بدم. کفر الان داره کثیف‌ترین چیزها رو بدون اینکه خجالت بکشه اینها رو نشون میده. چرا ما خجالت بکشیم؟ چرا ما تو حقمون خجالت بکشیم؟ اونا دارن کثیف‌ترین چیزها رو اظهار میکنن. متاسفانه بعضی از نمادها و نشانه های دینی و شیعی تو ماها بعضیش کمرنگ شده، بعضی ها رو کوتاه داریم میان، در این حال که به حمدالله بعضیش پررنگه. من حالا در هم یه دو سه تا رو فقط اسم میبرم از این نشانه ها و شعائر. یکی از نشانه ها که به حمدالله تو بین ما خیلی پررنگ هست این هستش که وقتی شما اسم پیغمبر اکرم رو میشنوید صلوات بلند میفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید صلوات اگه فقط یه ذکر بود، ذکر رو لازم نیست آدم داد بزنه. اگه فقط یه ذکر بود، با اینکه افضل از کاره، حالا انشالله اگر پیش اومد تو جلسات بعد من عرض میکنم چرا صلوات افضل همه از کار هستش، دلیلش چی؟ اگه فقط یه ذکر بود نیازی نیست آدم داد بزنه. صلوات اگه فقط یه دعا بود نیازی نیست آدم دعا رو داد بزنه، با اینکه دعا هستا، چون شما تو صلوات دارید دعا میکنید دیگه، اللهم خدایا درود خودت و رحمت خودت رو بر پیغمبر آل بفرست. اما صلوات علاوه بر اینکه یک ذکره، علاوه بر اینکه یک دعاست، یک شعاره، یک نماده. واسه همینم پیغمبر فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاه علی، صداتونو بلند بکنید نسبت به صلوات بر من، صدا رو بلند بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید این صداهای بلند این پرچم شیعه است، هر چی بلنده این پرچم بلند شده، نشون میده که اهل بیت طرفدار دارن، نشون میده که اهل بیت یار دارن، نشون میده که اهل بیت تنها نیستن. این از جهت اجتماعی این ظهور رو داره. از جهت تربیتی هم بر بچه هامون، این بچه های کوچیک، بچه کوچیک نه فلسفه نبوت میفهمه نه امامت میفهمه، هیچ چیزی نمیفهمه، ولی میبینی که بزرگترش، پدر و مادرش وقتی اسم پیغمبر میاد چجوری احترام میگذارن، بچه اثر تربیتی روش داره، میفهمی که این اسم مقدسه، میفهمی که این اسم ارزشمنده. به حمدالله این نشانه تو ما پررنگی. یکی دیگه از نمادهایی که یه مقدار تو بین ماها کمرنگ، به خصوص تو شهرهای بزرگ کمرنگ هست، صدای اذانه. صدای اذان خصوصا تو اذان صبح، خصوصا تو شهرهای بزرگ، الان تو بعضی از محله ها اگه تلویزیونی، رادیویی چیزی نباشه که روشن بکنه اصلا صدایی به گوشش نمیرسه. خب این حیف نیست تو کشور امام زمان علیه السلام این پرچم خابیده باشه؟ حالا ممکنه ظهر و عصر و مغرب و عشاء هست، ولی تو صبح اینجوری نیست. بعضی از کشورهایی که حالا به ظاهر اسم اسلامی رو یدک میکشن، شما اگر ببینید، ببینید موقع از نمازها که میشه صدای اذان کل شهر رو میگیره. قدیم، نه قدیم خیلی گذشته، دور نه، تو همین شهرهای خودمون کاسبا، بازاریا، مغازه‌دارا، اصلا مردم معمولی موقع نماز که میشد با همین حنجره، بلنگو هم نبود، می اومدن فرض کنید تو پیاده رو وای میستادن از اون میگفتن، گاهی موقع صداهای از اون میافتاد تو هم دیگه. خجالت نداره که امیرالمومنین علیه السلام تا اون آخر عمرش که همتون دارید، اون آخرین کاری که کردیم بود که اذان گفت و از معزنه اومد پایین و ضربت خورد، با اینکه حاکم بود، با اینکه اون موقع حاکم بود، کسی که صداش قشنگ هستش اذان رو بگه. به هر حال این یه مقدار تو ماها کم رنگ شده. یکی دیگه از نمادها و نشانه هایی که باز من تقاضا میکنم این رو همه، خصوصا پدر و مادرهای جوان این رو عنایت بفرماید، که تو بین ما یکی از نمادهایی که کمرنگ شده اسمایی است که رو بچه هامون میگذاریم. اسم یه نشانه است. شما اگه توی یه کشور غربی فرض کنید از یه آقایی بپرسی اسم چیه، اگه بگی جواد یا بگی رضا، فوری مثلا میفهمی که این شیعه است. ببینید با اسم پی میبری دیگه. اسم یه نشانه است، چیز کم اهمیتی نیست. فکر نکنیم فقط یه لفظه که همدیگر رو باهاش صدا میزنیم. اسم یه شناسنامه کوچیکی که هویت فرد رو، هویت پدر و مادرش که اینا چه دینی دارن، این رو نشون میده. برای همین هم هست که در روایات ما هست که از حق بچه بر پدر مادر، به خصوص پدر، من حق الولد علی الوالد، اولین حقی که پدر بر بچه بر پدر داره ان یحسن اسمه، اینی که اسم خوب براش بگذاره. بله بعدن که یه مقدار بزرگتر شد یه حق دومی به گردن پدر میاد، ان یعلمه، زمینه سواددار شدنش رو فراهم بکنه. یه مقدار که بزرگتر شد حق سومی به گردن پدر میاد، ان یزوجه، زمینه ازدواج رو فراهم کنه. اما اونها حقوق بعدیه، اولین حق اسم خوب هستش. اسم چیز کمی نیست. شما نگاه بکنید در روایات ما هست که بچه‌ای که تو خونه به دنیا میاد، اگه پسره، امام صادق علیه السلام فرمود تا 7 روز محمد صداش بزنن تو اون خونه. و اگر دختر هست فاطمه، تا 7 روز، که اون وقت روز هفتم مستحب نامگذاری بچه، روز هفتم. البته اونی که خیلی بهتره تو توصیه های دینی اینی که بچه قبل دیگه اصلا به دنیا بیاد براش اسم بگذارن. حضرت محسن فرزند امیرالمومنین و حضرت زهرا قبل از که به دنیا بیاد اسم براش گذاشته بودن. اونی که بهتره اینه. ولی حالا اگه پدر و مادری اسم برای بچه‌شون نگذاشتن، به دنیا که اومد تا 7 روز، حالا یا محمد یا فاطمه، روز هفتم که مستحب به اسم گذاری، اگر خواستن همین اسم رو بچه باشه که چه بهتر، اگر نه لااقل تا 7 روز این اسم تو خونه صدا زده شده باشه. چون امام صادق فرمود خونه ای که توش اسم محمد، احمد، علی، جعفر، فاطمه، حسن و حسین باشه، خونه های با برکت، خونه هایی که این اسم توش باشه. اسم چیز کمی نیست، یک نشانه است، یک نشانه و شعار هستش. برای همین هم شما ببینید تو طول تاریخ دشمنان اهل بیت با این اسامی مبارزه میکردن. حجاج ابن یوسف، شیعه کش معروف، به محض اینکه اگر به کسی تهمت میزدن اسمش علیه، او رو دستگیر میکرد و اذیتش میکرد، حتی اگر تحقیق هم نمیکرد که واقعیت داره یا نه، یعنی بوی این میومد که اسم کسی علی هست، مبارزه میکرد. معاویه بخشنامه صادر کرده بود تو کل بلاد اسلامی که اگر خونه بچه‌ای به دنیا بیاد اسمش علی باشه، اون حاکم اون شهر اون خونه رو سر اهلش خراب بکنه اگه اسمش رو علی باشه بگذارن اسم اون بچه‌شون رو. نقطه مقابل اهل بیت بودن که با حفظ این اسامی مبارزه فرهنگی می‌کردن. یه موقع امام سجاد علیه السلام با مروان که از بنی امیه بود یه ملاقاتی داشت، مروان گفت اسم شما چیه؟ امام سجاد گفت علی. مروان گفت اسم برادرت چیه؟ امام سجاد گفت اونم علیه، هست علی اکبر. مروان گفت همش علی؟ باباتون حسین اسم دیگه‌ای بلد نبود رو بچه‌هاش بگذاره؟ همش علی؟ امام سجاد اومد این گفتگوی خودش با مروان رو تو خونه به پدر بزرگوارش امام حسین نقل کرد. امام حسین گفت چی میگه این مرد؟ اگر خدا به من 100 تا پسر میداد اسم همشون رو علی میگذاشتم، اسم همشون رو علی میگذاشتم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ببینید با حفظ این اسامی یه مبارزه فرهنگی میکردن. این اسامی بسیار مهم هست. من نمیگم حالا حتما باید اسم مثلا 14 معصوم رو بچه هامون بگذاریم، نمیخوام اینو بگم، ولی حداقل اسمی بگذاریم که مال فرهنگ خودمون باشه. گاهی موقع ها الان آدم نگاه میکنه اسمهای رو بچه ها گذاشته میشه که نه تنها شعار خودی نیست که بلکه شعار بیگانه است، یعنی شعار اون فرهنگ و پرچم اون فرهنگ رو داره بلند میکنه طرف. یکی دیگه از نمادها و نشانه هایی که باز متاسفانه مورد هجوم سنگین قرار گرفته و به نظر من مهمترین یا حداقل از مهمترین نشانه های دینداری و شعائر دینی هست، حجاب. مسئله حجاب از تو این زمانی که داریم درش زندگی میکنیم تو جهان معاصر شاید مهمترین نشانه دینداری باشه. شما الان فرض کنید توی کشور اروپایی، خب اگر تو خیابون برید ظاهر آدم ها مثل همدیگه است، فقط یه چیز هست که اگر ببینید بدون اینکه کسی حرف بزنه میفهمید که این مسلمان هست یا غیر مسلمان. اگر ببینید یه خانومی مثلا تو پیاده رو محجبه هستش که داره راه میره، ببینید با این میفهمید که این مسلمان هستش. یعنی حجاب نماد الان تو جهان مهمترین نماد و نشان است. این که من اینقدر تأکید میکنم در جهان معاصر الان، چون شما اگه 100 سال 150 سال پیش دیگه به گذشته اگر برید تو کشورهای نه مسلمان، مسیحی، یهودی، تو کشورهایی که مسلمان نشین هم نیستن، اونام حجاب داشتن، حجابشون هم بسیار قرص و محکم بود. حتی یه مقدار اگر گذشته عقبتر برید تو تمدنهای غیر دینی که اصلا دین به ظاهر نداشتن، یونان باستان، هند باستان، مصر باستان، ایران قبل از اسلام، شما ببینید تاریخ رو، تمام این تمدن‌ها هم مرد حتی پوشش مناسب، چه برسه به زن، رو حساب همون به هر حال حجب حیایی که زن بالاخره حجب حیای ذاتی داره دیگه، پوشیده بود. حتی مرد لباس رو ببینید در گذشته بلند، بدن پوش و گشاد بود، بلند، بدن پوش و گشاد. من خیلی بذرت بخوام، ببینید این قبایی که تن ما هست، تن ما روحانی ها هست، یه لباس بس یه کت بلند میمونه، این لباس مخصوص ما نبود، این لباس مخصوص ما نبود. همه ایرانی های ما قبل از اینکه کت شلوار وارد شد همین تنشون بود. شما این فیلم دلیران تنگستان رو شاید چند مرتبه تو تلویزیون ما این سریال رو گذاشت و انصافا هم از سریال های بسیار ارزشمند همین دلیران تنگستان بود که تنگستانی های بوشهر رو که در مقابل انگلیس ها مقاومت کردن، اشغال کردن، وقتی وارد ایران شدن، رئیس علی دلواری بزرگوار و اونایی که بوشهری بودن در مقابل اونها ایستادن. شما این فیلم رو ببینید همشون از همین قباها تنشون، یعنی مردم معمولی، همین کشاورز و مردم معمولی کت بلند. همین الان تو بعضی از شهرهای مثلا فرض کنید یا روستاهای استان خراسان یا یزد، پیروردی که فرض کنید کشاورز هست می‌بینید کت تا سر زانو، کت بلند تنش هستش یا یه سرش پوشیده است. این مال مرد بود چه برسه به زن. اما از حدود تقریبا 100 سال پیش به این طرف یواش یواش دیگه لباس آب رفت، چه تو تن زن چه تو تن مرد، کم کم لباس تنگ، چسبان و بدن نما شد، کوتاه و بدن نما شد. از اون موقع که یک فرهنگ مادی رواج پیدا کرد که لذت‌ها رو خلاصه میکنه به لذت‌های تن و بدنی، یعنی آدم تا هست باید از این لذت‌ها استفاده بکنه و هر چی مانعه باید بره کنار، از جمله لباس باید به حداقل برسه، وقت از اون به بعد دیگه حجاب مخصوص کشورهای اسلامی، مخصوص مسلمین شد دیگه، اونا از دست دادن، دیگه اونا از دست دادن. الان مهمترین نماد و نشانه دینداری همینه، لذا میبینید این همه مبارزه میکنن باهاش به خاطر اینه. یعنی زنی که محجبه تو فرض کنید کوچه و خیابون و جاهای مختلف غرب میره بدون اینکه حرف بزنه راست راست داره شعار میده، با همون لباسش داره شعار میده. واسه همین هم هست که براشون سنگینه، چون این شعار دینی داره میده خانم. و من همینجا عرض بکنم درود خدا بر خواهرای بزرگواری که محجبه هستن، خصوصا اونهایی که یادگار حضرت زهرا سلام الله علیها رو بر سر خودشون حفظ کردن و نگه داشتن، حجابشون کامل هست، چادر رو درست گرم هست، گاهی موقع ها تو تابستان گرم بچه بغلشه، یه ساگ گاهی موقع تو دستشه، باید به دندون بکشه چادرش رو، خیلی سخت هست، اما لحظه لحظهش تو عبادته، چون لحظه لحظه داره به نفع دین خدا شعار میده. سخته ولی در این حال اینجور عبادت رو داره انجام میده. درست نقطه مقابل، اگه تو کشور اسلامی یه خانومی بدحجاب باشه، تو کشور اسلامی یه خانوم، ببینید واقعا من اعتقاد خودم این هست، میدونم شما هم همین اعتقاد دارید، بسیاری از این خانومایی که الان بدحجاب هستن ضد دین و اهل بیت و اینا نیستن، محب اهل بیتن، اهل بیت رو دوست دارن، آدمایی نیستن که دین رو باهاش مبارزه بخوان بکنن، منتها فکر بکنن که این لباس یه مسئله شخصیه، مثل غذا خوردن، تو اون غذا رو دوست داری، من دوست ندارم، من این غذا رو دوست دارم، یعنی یه مسئله شخصیه، تو اونجوری دوست داری بپوشی خانم، من اینجوری دوست دارم بپوشم، با حالی که لباس یه مسئله شخصی نیست. بله تو خونه هر جور میخوای بپوشی بپوش، ولی وقتی اومدی تو اجتماع داری الگو درست میکنی. شما وقتی زلف تو ریختی بیرون با لباس رنگین تنگ، بچه 5 ساله مثلا، دختر بچه 5 ساله من به فرض، وقتی این رو میبینه که این چنین چشما رو به خودش خیره میکنه، اون دختر بچه که نمیتونه تحلیل بکنه، دوست داره مثل این باشه که چشما رو به خودش خیره بکنه، دوست داره مثل این بپوشه، یعنی این داره یه الگو درست میکنه تو دیگران، داره مقاومت اهل حق و جبهه حق رو کم میکنه توی جامعه. فرانس فانون یه نویسنده فرانسویه، یه کتاب داره به نام انقلاب الجزایر، میگه تو الجزایر، الجزایر از قدیم مسلمان نشین بود، الان هم هست، سالها بلکه ده ها سال مستعمره فرانسه بود. فرانس فانون که خودش فرانسوی هست، تو این کتابش میگه فرانسه برای اینکه بتونه الجزایر مسلمان رو استعمار بکنه، الجزایریایی که خانوم هاشون نه تنها فقط چادر بلکه پوشیه میزدن، فرانسه برای اینکه بتونه استعمار بکنه، اولین کاری که کرد، اینو این نویسنده فرانسوی مینویسه، اولین کاری که کرد این بود که دختران زیبای فرانسوی بی حجاب، اینا رو فقط بهشون پول میدادن که تو کوچه و خیابونا بچرخن، یعنی قبح بی حجابی رو بریزن، فقط تو خیابونا بچرخن. یواش یواش دخترای مسلمان وقتی این دخترای فرانسوی رو دیدن که اینجوری جلوه‌گری میکنن، کم کم حجابشون آب رفت، کم کم شل شدن، تو حجاب نگه داشتن. یعنی اولین کاری که فرانسه کرد کار فرهنگی بود که حجاب رو برداره. وقتی این سنگر رو فتح کردن، سنگر به سنگر اومدن جلو، نه فقط از جهت فرهنگی که از جهت اقتصادی و سیاسی هم این کشور رو تحت استعمار قرار دادن، نفوذشون از همین راه بود. الان شما وهابیت رو ببینید، چرا تو عربستان اونی که 20 سال پیش رفته مکه الان بره مکه، من 20 سالو دارم میگم، 50 سال پیشو نمیگم، 20 سال پیش الان بره مکه دیگه هیچی نمیبینه، فقط یه مسجد الحرام که اون وسط گودی افتاده، دور تا دورش برج‌ها درست شده، اون وسط افتاده، دیگه جاهای مختلفی که نمادهای اسلامی بود از بین رفته، خانه پیغمبر از بین رفته، محل تولد پیغمبر، محل که مسلمان‌ها تو اون 3 سال شعب ابی طالب بودن، همه رو از بین بردن. تو مدینه به هر حال محله بنی هاشم رو همه رو از بین بردن به بهانه نوسازی و زیباسازی شهر، بهانه شون اینه برای زیباسازی. زیباسازی تو کشورهای اروپایی گاهی موقع یه خونه مال 300 سال پیش هست، یا یه کلیسا اگه وسط یک میدان هست، با چنگ و دندون اینو حفظ میکنن، خرابش نمیکنن، اتفاقا میگن این زیباتر میکنه شهر رو، اینو نگهش میدارن. یه خونه یا یه کلیسایی که مال 300 سال پیشه، اون وقت چه برسه به آثار دینی که مال 1000 و خورده‌ای سال پیش هست، اینا رو میشد نگه داشت، به زیبایی هم هیچ لطمه نزده، اینا رو از بین میبرن، چون اینا نمادهای دینی هن. وقتی جغرافیای دینی از بین بره، تاریخ هم از بین میره، عقبه فرهنگی مسلمین هم از بین میره. 3 نسل بعد عربستان وقتی بچه به دنیا میاد، دیگه هیچ نشانه ای از دینداری نمیبینه، از گذشته تاریخ اسلام نمیبینه. ببینید اینا حذف فرهنگی هست، از این جهت هستش که این شعائر مهمه. و آخرین چیزی که من عرض میکنم و بسمو جمع میکنم، خیلی هم عذر میخوام، به هر حال خدا بهتون عجب بده تو این فشردگی و گرما. من خیلی معذرت میخوام ازتون. آخرین چیزی که میخوام ذکر بکنم که به حمد الله تو بین ما خیلی پررنگه از شعائر و نشانه های دین و هر سال هم داره پررنگ میشه، مجالس اهل بیت. اینا از نشانه ها و پرچم های دینداری است که شیعه زنده است. وقتی این جور مجالس با عظمت برگزار میشه که هر سال هم داره پررنگ تر میشه، اهل بیت علیهم السلام هم خودشون مجلس تو خونشون میگرفتن، هم توصیه میکردن که مجلس بگیرید. امام صادق تو خونش مجلس میگرفت، البته مجلس خلوت، حالا اون موقعی که نمیشد گسترده که. ابو هارون مکفوف روزه خون بود، اومد روزه خونه امام صادق رو خون، همه گریه کردن. وقتی تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریه کردن از انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. خودشون میگفتن که دور هم دیگه جمع بشید مجلس بگیرید. امام صادق فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار، من تقاضا میکنم حرف امامتونه خوب نهایت بفهم. وقتی امام صادق بگه من این مجالس رو دوست دارم، امام صادق در و دیوار رو که دوست نداره، فرش و زمینی که دوست نداره، آدمایی که شرکت کردن رو دوست داره، میگه اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. این مجالس هست که دین رو نگه داشته. شما نگاه بکنید میلیاردها خرج میکنن تو سایت ها، شبکه ها، کانال ها، تو ماهواره، انواع به هر حال سیل، حالا یا ابتذال یا اخبار و سیاه نمایی ها برای ضربه زدن به کشور و جوانای کشور. یه مرتبه یه محرم میاد همه رو میشوره، از بین میبره. باز یه مدت که میگذره اربعین فرا میرسه، زیر قدم های کسانی که اهل اربعین هستن همه اونا خورد میشه. باز یه مدت میگذره فاطمیه ها میاد، یه مدت میگذره شبای قدر میاد. اصلا این تو هیچ دین و مذهبی شما نمیتونید پیدا کنید جز شیعه. این مجالس رو تو هیچ دین و مذهبی نیست. این مهندسی خداست، این مهندسی خداست که تعبیه کرده این مجالس رو برای حفظ دین، برای تطهیر و پالایش دینداران که گردگیری بشن، که هر از گاهی که اگه یه مقدار غفلت میگیره باز دومرتبه گردگیری بشن. مجالس فوق‌العاده هستش و هیاهوی تو این مجالس همونی هستش که شعائر حفظ بشه. این هیاهو قشنگ، این که گاهی موقع بعضی ها ادای روشنفکری رو در میارن که تا کی به سر و کلمون میخوایم بزنیم، بشینیم از فلسفه قیام امام حسین بگیم. بعضی ها اینجوری میگن. خب بله، شکی نیست از فلسفه قیام امام حسین هم باید گفت، اما در این حال این سر و سینه زدن ها، این به هر حال سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن ها، این هیاهو، این نیازه، این 100% باید باشه. اگه فقط یه تعداد بشینیم رو صندلی شیک و اتو کشیده فقط از فلسفه قیام امام حسین بگیم، اون زمان که دین احتیاج داره یه عده سینه‌شون رو سپر کنن برن جلو، فیلسوفان نمیرن دفاع از دین بکنن، بچه هیئتی ها میرن. فیلسوفان نمیرن دفاع بکنن، اونایی که اینجا عواطفشون، احساساتشون، عقلشون، شور و شعورشون رشد کرده، اونجایی که پای فداکاری از اهل بیت پیش میاد اینا میرن. بچه های مدافع حرم کیا بودن؟ فیلسوفان بودن یا هیئتی ها بودن؟ همین بچه هیئتی ها بودن که خیلی هاشون مال خود همین هیئت بودن، خیلی هاشون همینجا تو همین امامزاده دفن هستن، مدافعین حرم و شهدای بزرگوار. این هیاهو مطلوبه. علامه امینی تو کربلا بود روز عاشورا، یه عالم غیر شیعه هم کنارش بود تو کربلا که مرکز عزاز، روز عاشورا همه به سر و کله می‌زدن، سینه زنی، زنجیر زنی. این عالم غیر شیعی به علامه امینی گفتش که آیه امینی، 1000 و خورده سال از کشته شدن حسین داره میگذره، تا کی شیعه میخواد این چنین به سر و کلش بزن و عزاداری کنه و هیاهو بکنه؟ علامه امینی یه جوابی داد خیلی قشنگ، گفت ما شیعیان در رابطه با قدیر کوتاهی کردیم، هیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، گفتن من کنتو مولا فهازا علی و مولا، یعنی پیغمبر گفت هر کی من دوستشم علیرم دوست داشته باشه. یه جو کسی عقل داشته باشه این قبول میکنه. یه ساعت پیغمبر تو گرمای 50 درجه مردمو نگه داره سخنرانی بکنه، اون خطبه قدیر که من و شما یه جملهشو فقط حفظیم، من کنتو مولا فهازا علی و مولا، پیغمبر یک ساعت سخنرانی کرد تو اون گرما. اون وقت دست امیرالمومنین رو بلند کرد، 3 روزم مردم اونجا نگه داشت که با علی بیعت بکنید و سلام بدید به عنوان امیرالمومنین بهش، روز 18 ذیحجه، 19 ذیحجه و 20 ذیحجه. وقت این همه پیغمبر تشریفات به خاطر این دوستی، برای اظهار دوستی، کسی یه جوق عقل داشته باشه اینو میپذیره. علامه امینی گفت ما شیعیان کوتاهی کردیم، تو قدیر حیاهو به راه نینداختیم، قدیر رو تحریف کردن، ترسیدیم تو عاشورا هم سر و صدا نکنیم، بیرون نریزیم، عاشورا را هم تحریف بکنن، بگن امام حسین روز عاشورا تب کرد دنیا رفت. ولی وقتی ریختیم بیرون، ولی وقتی حیاهو کردیم، به سر و سینه زدیم، سیاه پوشیدیم، سیاه پوش کردیم، کمی که تو طول تاریخ شیعه این کارو کرده، همه میفهمن یه فاجعه رخ داده تو تاریخ، کسی دیگه نمیتونه تحریف بکنه و از این جهت هم کسی عاشورا رو نتونست تحریف بکنه. درود خدا بر همتون که این پرچم رو بلند نگه داشتید. عذر میخوام از همتون. اهل بیت هر جا که بلا و مصیبتشون سنگین میشد پناه میبردن به پیغمبر. الکهف الحسین، پیغمبر پناه بود. امیرالمومنین میگفت تو جنگ ها و کان اقرب الناس الی العدو، پیغمبر از همه جلوتر بود، و کان اقرب الناس الی العدو، از همه جلوتر به دشمن پیغمبر بود. امیرالمومنین با اون شجاعت میگه ما هر جا کم می آوردیم به پیغمبر پناه می بردیم. این نه فقط مال زمان حیات پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبر هم هر جا مصیبت و بلای اهل بیت خیلی سنگین میشد به پیغمبر پناه می بردن. اون چیزی که من تو تاریخ دیدم سه جاست که بلای اهل بیت خیلی سنگین شد به پیغمبر پناه بردن. اولین جا اون جایی بود که دختر پیغمبر بین در و دیوار قرار گرفت. اولین جا اون جایی بود که این بزرگوار رفت، 40 نامرد داشتن می اومدن تو، از زهرا دستشو گرفت نگه داشت این در رو. خودش تو نامه‌ای که توی جمله‌ای داره که وقتی هیزم پشت در گذاشتن این حرم آتیش صورتمو می‌سوزوند وقتی این در رو نگه داشته بودن. خیلی عذر میخوام از وجود مقدس امام زمان علیه السلام که این تعبیر رو میکنم، لفظ دیگه ای ندارم. یه خانومی که جنینی داره تمام هم و غمش اینه که اون بچه رو حفظ کنه. از زهرا سلام الله علیها خم شده بود که فشار به بچه نیاد، تا یه این حرم گرما صورتش آورده بود پایین، صورت رو میسوزون، تا یه مقداری تونست نگه داره دیگه کشید کنار. چون اون نامردا بودن، حضرت زهرا نمیخواست چشم کسی بهش بیفته، رفت پشت در که در باز میشه پشت در باشه. اون نامرد میگه وقتی فهمیدم که زهرا پشت دره، آنچنان لگد زدم به در، ناله او بلند شد. حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین رو صدا نزد، علی نباید بیاد دم در، این همونیست که دشمن میخواد که باهاش اینجا بجنگه. پیغمبر رو صدا زد، پیغمبر پناه برد. یا رسول الله اها کزا یفعلو به حبیبتک و ابنتک، با دخترت باید این رفتار رو بکنن. و بعد افتاد گفت یا فزت و خزین، فز من رو دریافت. این اولین بار بود. دومین بلای سنگین اهل بیت که پناه به پیغمبر بردن اونجایی بود که امیرالمومنین تو دل شب یه بدن پوست و استخوانی رو داشت تو قبر بگذاشت. انقدر سبک شده بود این بدن، انقدر سبک شده بود، در روایت داره کانت کل خیال، یه شبهی از زهرا بیشتر نمونده بود. حضرت امیر علیه السلام مثل یه بچه بلندش کرد و بعد تو قبر وقتی گذاشت او رو، تا وقتی خاک میریخت چی میکشید امیرالمومنین، تا وقتی دستش به خاک بود مشغول بود. فلما نفز یده من تراب القبر، وقتی دست از خاک کشید غم عالم بر دلش اومد. توی نقلی داره افتاد روی قبر، افتاد، که بعضیا گفتن علی هم رفت. بعد بلند شد با بغض در گلو و عشق در چشم رو کرد به مرقد پیغمبر، به پیغمبر پناه برد. السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازلتی فی جوارک، سلام من و دخترت که هم جوارت شد بر تو باد. یا رسول الله خودت بپرس چه ها کشید، به ما نمیگفت، خودت بپرس. فهفه السؤال و استخبر هل حال. اما سومین جا حسینیا، غیرتیا، میدونید سومین جایی که اهل بیت پناه بردن به پیغمبر تو مصیبت سنگین کجا بود؟ اون جایی بود که زینب کبرا اومد رو تل زینبیه. هیچ کسی تحمل دیدن اون صحنه رو نداشت. وجود مقدس سید الشهدا تو خون خودش میغلطید، از این پهلو به اون پهلو، از این پهلو به اون پهلو. یه مرتبه زینب سلام خدا برش فریاد زد به عمر سعد، یا عمر اما فیکم مسلم، یه مسلمان تو شما نیست؟ عمر سعد روشو برگردون، اون نانجیب روشو برگردون. حضرت زینب که دید کاری از دستش بر نمیاد، دستشو گذاشت رو سرش، گفت یا رسول الله الیک المشتکا، گلمو به شما میگم، هازا حسین مرمل به دبا مقطع الاعضا مسلوب الامامت بر رضا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبروی زینب کبرا، به آبروی سید الشهدا، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. خدایا به آبروی امام حسین نسل و اولاد ما رو تا قیامت حسینی قرار بده. خدایا به آبروی سید الشهدا شر دشمنان دین، خصوصا آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. خدایا به محمد و آل محمد رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدایی که در جوارشون هستیم، ذوی الحقوق این جمع، خدایا همین الان همشون رو مهمان سید الشهدا قرار بده و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. من یه دعا نکردم، معذرت میخوام. خدایا به سر مقدس سید الشهدا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، صلوات عنایت بفرما.